درود فراوان خدمت عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. این جلسه من قصد دارم در مورد یکی از معضلات بشری که در ابتدا معضل بشری است و سپس معضل بچه های کنکور هستش صحبت بکنم. استرس گرفتن یا استرسی کردن خود. ببینید، اگر خوب نگاه بکنین میبینیم که هیچ بچه‌ای با استرس به دنیا نمیاد. هیچ بچه‌ای، یعنی اصلا شما بچه‌ای رو نمیبینید به دنیا بیاد گزارشی شده باشه که این بچه استرس داشته هینه به دنیا اومدن، یا حتی تا چند ماهی که از تولدش میگذره استرس داشته باشه. استرس در واقع ریشه اصلیش اینجاست که یک والد یا یک شخص دلسوز به شدت کودک رو مورد حمایت خودش قرار میده. یعنی عملاً ما میتونیم بگیم پشت سر هر کودک مضطرب دقیقاً یک والد یا یک بزرگتری وجود داره که بیش از اندازه از او حمایت میکنه و اون بچه مضطرب میشه. چون اون حمایت بیش از اندازه چندین اتفاق رو پدید میاره. یکی از اون اتفاقات اینه که اون بچه احساس آزادیش رو از دست میده. یکی از اونا اینه که نظر اون والد حمایتگر رو به شدت میخواد جلب بکنه و تسلیم خواسته های اونه و دائما به فکر اینه که بد به نظر نرسه و کارها رو یهویی و با سرعت مثل معجزه انجام بده که نظر اون والد حمایتگر رو جلب بکنه. البته اگر با یک روانشناس صحبت بکنید خواهید دید که دلایل بیشتری رو برای شما خواهد آورد که این والد حمایتگر، والدی که شدیداً داره حمایت میکنه از اون کودک، چه بلای فاجعه باری رو سر این کودک میاره. مسئله هم اینه که در بزرگسالی، در سنین بزرگسالی، همون باور به این که من باید همه چیز رو با سرعت انجام بدم، همه چیز باید خوب باشه، موجب میشه که شخص در برنامه ریزیهاش دچار تداخل و تناقض بشه و این مکانیسم هایی که این تناقض پدید میاره موجب میشه که شخص به استرسی کردن خودش رو بیاره و خودش رو مضطرب بکنه تا به نوعی بتونه با این مسئله متناقض کنار بیاد. البته ممکنه این صحبتای من کمی جدید باشه، چون مبنای بیان و این محتوای رادیو کنکور که داریم خدمت شما ارائه میکنیم در حیطه تئوری انتخاب هستش و تئوری انتخاب معتقده که هر آنچه که ما به عنوان رفتار در زندگی از خودمون بروز میدیم رفتارهایی هستن، واکنشهایی هستن که خودمون انتخاب میکنیم. یعنی اگر یه نفر مثلا یه سنگو تو سر ما میزنه این انتخاب ما نیست، اوکی. یعنی یکی یه سنگو کوبید تو کله من یا یه اتفاقی مشابه این بسیار تصادفی افتاد، این انتخاب من نیست، قبوله. این تا اینجاش قبوله، اصلا این معلومه یکی دیگه تصمیم گرفته این کارو بکنه. اما مسئله اینه که مسئله اصلی اینه که ما اون واکنشی رو که بعد از خوردن اون سنگ به کلمون از خودمون بروز میدیم رو خودمون انتخاب میکنیم، کاملا هم انتخابیه و اون انتخاب بر مبنای میزان کنترل هیجانی که داریم، مسئولیت پذیری که داریم و پذیرشی که از واقعیت داریم متفاوته. که اگر بیایم روی این مسائل کار بکنیم، انتخابامون رو کمی تغییر بدیم، واکنشی که در پس هر رویداد هست رو با انتخاب بهتری مواجه میکنیم و خودمون رو بهتر در برابر اون رویداد قرار میدیم. یک آدمی که استرسی شدن رو انتخاب میکنه، عملا اگر این کار رو نکنه شاید مجبور شه دست به یه سری کارهایی بزنه که خیلی مؤثر نیستن. مثلا اگر بابت اینکه به گوشه ماشینش یه نفر میزنه، یه تصادفی میکنه، خودش رو اگر استرسی نکنه اون لحظه و حالت ترس نگیره، ممکنه واکنشش این باشه که محل رو ترک بکنه یا دست به فرار بزنه، حتی با اینکه مقصر نیست و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین برای اینکه بتونه به نحوی از بار روانی و تناقضی که اون لحظه براش پدید میاد رو کاهش بده، شروع میکنه به استرسی کردن خودش، اما ماشین پیاده میشه، ممکنه دعوا بکنه، ممکنه هر اتفاق دیگری این وسط بیفته. یا هنگامی که مثلا یک دعوایی صورت میگیره، اگر شما خودتون رو استرسی نکنید، ممکنه توی اون دعوا نه بتونید خوب فرار بکنید، نه بتونید خوب با قضیه کنار بیاید و کتککاری رو خلاصه خوب انجام بدید. برای همین استرسی کردن رو اصلا یه وقتایی مکانیسم بقای خودمون میدونیم و برای بقای خودمون ما خودمون رو استرسی میکنیم که بتونیم موقعیت رو خوب تحمل بکنیم. اصلا بحث این نیستش. اصلا استرسی کردن یه جاهای لازمه. یه وقت شما در شرایط جنگ و ستیز هستی، یه وقت در شرایط خطر هستی. این استرسی کردن اینجا به شما کمک میکنه در بقای ما، در مکانیسم های تکاملی ما، در گذشته، در نیاکان ما، این استرسی شدنه و در واقع تپش قلب بالا میره، اون سیستم تپش قلبمون به کار میفته، در واقع مکانیسمی بوده که به ما کمک کرده که ژنمون تو طبیعت باقی بمونه. در واقع ما حفظ بقای خودمون رو اینطوری میدیدیم که اگر خودمون رو استرسی نکنیم به خوبی نمیتونیم فرار بکنیم. شاید اگر استرسی نباشیم نتونیم، ماهیچه های ما دوامی نداشته باشن برای فرار. و در این وسط یک هورمون بدنام به نام کورتیزول وجود داره که عملا به کنترل ما میپردازه و ما رو مضطرب‌تر میکنه. اصلا حالا یک مسئله دیگه همینجا مطرحه که اصلا ما یک بخشی داریم در قسمت نیوکورتکس مغزمون به نام لوب فرونتال. این لوب فرونتال دقیقا موجب نگرانی ما از فردا میشه و دقیقا موجب این میشه که ما برای فردامون برنامه ریزی بکنیم. دقیقاً اصلا مکانیسم های استرس یه جورایی از همون لوب فرونتال کنترل میشه و اصلا اعمال ریلکسیشن یا به قول بعضیا مدیتیشن اعمالی هستند که ما کمی این لوب فرونتال رو مدتی از کار میندازیم تا به یک آرامشی برسیم. اما اگه این لوب فرونتال نباشه اصلا انسان بودن ما معنا نداره. در مطالعات زیست شناسی نیاکان ما رو که بررسی میکنن اصلا لوب فرونتال در اونها به وجود نیامده و اصلا انسان بودن ما به واسطه همین سیستم برنامه ریزیه که ما به واسطه لوب فرونتال به اون دسترسی داریم و میتونیم برای زندگیمون برنامه ریزی بکنیم، نگران فردا باشیم، روزها رو بفهمیم، ساعت بندی بکنیم و همه اینها در واقع یک مکانیسم بسیار پیچیده هستش که این لوب فرونتال برای ما پدید میاره. یعنی این اصلا یک چیز مفیده. خب اصلا در یک تحقیقی، حالا یک اتفاقی برای یک نفر افتاده بود، لوب فرونتالش رو خارج کرده بودن، این شخص رو باهاش صحبت می‌کردن، میگفت آقا، میگفتن بهش، اگه اشتباه نکنم، بهش میگفتن که شما الان بابت فردا نگران نیستی؟ میگفت فردا چه معنی داره اصلا؟ خب برای همین هم هستش که من حالا در جلسات هیپنوتیزم و ریلکسیشن برای بچه‌ها توضیح میدم، میگم ریلکسیشن نیم ساعت در روز، 25 دقیقه نیم ساعت در روز، بیشترش موجب میشه که شما تبدیل به گیاه بشید، بیشترش موجب میشه که شما تبدیل به یه چیز غیر انسان بشید. چون انسان به واسطه این لوب فرونتال هستش که انسان باقی مونده و انسان شده و تونسته برنامه ریزی بکنه و تکنولوژی به وجود بیاره و به اینجا و به این تمدن برسه. اگر شما آدمای زیادی هستن، شما تو هند برید نگاه بکنید، میبینید 8 ساعت داره ریلکسیشن میکنه. خب این اصلا نه کار میکنه نه هیچ، همونجوری یه گوشه نشسته گدایی داره میکنه، بهش پول میدن و همون هم کاملا راضیش میکنه. و من نمیخوام بگم اون بده، نگاه اون اونه، اوکی قبوله، ولی میگم اگر شما انتخابتون اونه که هیچی، ولی اگر قرار بر اینه که فرضاً شما یک برنامه‌ریزی برای زندگیتون داشته باشید که توی این برنامه‌ریزی قراره که به یک توفیقاتی دست پیدا بکنید که حالا از نظر جامعه و خودتون توفیقات خوبی هستش، نیازمند این هستید که لوب فرونتالتون فعال باشه، یعنی به نوعی نگرانی از فردا رو به شکل منطقی و استانداردش در عصر مدرن داشته باشید. در عصر مدرن این رو داشته باشید و در روز هم چندین ساعت ریلکسیشن انجام میدید که این تعادل، میگم چندین ساعت، چندین دقیقه ریلکسیشن انجام میدید که این تعادل برقرار بشه و شما بتونید یک زندگی خوشنود رو داشته باشید. اینا رو تا اینجا گفتم که بگم مثلا مکانیسمی که ما به عنوان استرسی شدن و استرسی کردن خود میشناسیم یک امر وابسته به بقای انسانه و چیزی نیستش که ما بخوایم بگیم که این یک چیز بده، یک چیز زائده، نمیدونم یک نویز تکاملیه. نه، کاملا ما اصلا یک مکانیسمیه که ژن ما رو در طبیعت برامون حفظ کرده و از اینجاست که اصلا ما انسان شد انسان. جایی قضیه خراب میشه که این مکانیسم تکاملی که ژن ما رو در طبیعت حفظ کرده میاد وارد بحثایی میشه که ربطی بهش نداره. مثلا شما نگران این میشی که کنکورت رو خوب ندی، نگران این میشی که زیست شناسی رو خوب نخوندی، ریاضیت مونده، فیزیک رو نمیفهمی، وقت کمه، دوستات از تو بیشتر خوندن، کلاسای بیشتری رفتن، بیشتر تست زدن و خیلی چیزهای دیگه. معلم تو خوب نیست، معلم دوستات خوبه. وقتی میرید تو مقایسه خودتون با دیگران این اتفاقا میفته. یا اینکه من مثلا انقدر خوندم چیزی یادم نمونده، دوستم یادش مونده و خیلی بحث‌های این چنینی در خودتون پدید میارید که بله این لوب فرونتال رو فعال میکنید، هورمون کورتیزول، بعدش هم در بسیاری از مواقع آدرنالین و اینو ترشح میشه، شما مضطرب میشی و یک حالت مضطربی رو پیدا میکنید، حالتی که تقریبا مغز شما به خوبی نمیتونه کار بکنه چون اون حالت استرابی برای زمانی بود که شما میخواستی فرار بکنی، نه فکر بکنی. برای فکر کردن تکامل پیدا نکرده، برای فرار کردن تکامل پیدا کرده. اونم نه فرار فکری، فرار یعنی مثلا بدویی. استرس برای این تکامل پیدا کرده بود، اما شما آوردیش توی بحث دیگه که هیچ ربطی بهش نداره. حالا استرس میگیری دیگه نمیتونی درس بخونی دیگه، چون اصلا فکر از کار میفته به واسطه استرس. استرس میگیری نمیتونی درس بخونی، بعد دوباره از این که نمیتونی درس بخونی استرستو بیشتر میکنی، یک مکانیسم به قولی پشت سر هم از خود همون استرس بیشتر میشه و میاد بالا. حالا بعضی از بچه ها میرن برای اینکه این درد رو التیام ببخشن دست به سیگار کشیدن میبرن، بعضیا قرصای آرام مغز مصرف میکنن که بازم نمیتونن درس بخونن، بعضیا متوسل میشن به داروهای مقلد سمپاتیک مثل ریتالین، مثل دکستروامفتامین ها و نمیدونم مودافینیل و این چیزها که بسیار بسیار من میبینم کوکتل میکنن اینا رو با هم دیگه. و انقدر من میبینم تو دانشگاه فراوون، تو مدرسه الان مثل از دانشگاه هم بیشتر شده و اینها رو ما داریم میبینیم که اینطوری قشنگ با داروها خودشون رو پیش میبرن. آقا جون، اونی که استرسیه اگر ریتالین میخوره استرسش بیشتر هم میشه، فقط به واسطه دوپامین زیادی که اونجا ترشح میشه احساس میکنه که تمرکزش کمی بالا رفته. اونی هم که داره آرام بخش میخوره کلن استرسش نمیخوابه، در واقع سیستم گابانرژیکش فعال میشه. مثلا یه داروهای مختلف زیاد از دارو میخوره، سیستم گابانرژیکش فعال میشه، سیستم های اصلا عصبی دیگه ای که حالا آرام بخش هستن فعال میشن و شخص به حالت بیهستی وارد میشه و در واقع استرس از بین نرفته، چون استرس اصلا یک مکانیسم قوی و قدرتمنده. من در یکی از همایش‌ها توضیح دادم ما 3 تا مغز داریم. مغز ما یه دونش مغز انعکاسیه، مغز شناختی داریم و یه دونم در واقع مغز هیجانی داریم. مغز انعکاسی یک مغز قدیمی و در واقع خیلی قویه که شما هر پخم بکنی به یه نفر میپره، به خاطر اون مغز انعکاسیشه، به سرعت انعکاس میده، یعنی یک مسیر عصبی بسیار قدیمی و قوی داره. یه دونه هم مغز هیجانی داریم که اصلا بر مبنای گذشته نظر میده، به سرعت واکنش میده. مثلا تا تو میگی که مثلا به یه نفر من میگم آقا تنبلی نکن، میگه خب خودت که تنبلی، خب واکنش سریعی که میده. یا مثلا مامان من تا منو صدا میکنه میگه محمد، من میپرم، مثلا تمام وجودم میلرزه که این الان چی شده، خب کلا وقتی صدا میکنه این شکلی میشم. اینا مغز هیجانی منه. این وقت هم از مغز شناختیه که شما با استدلال و منطق و عقل با اون خودتون رو مواجه میکنید. و این بحث استرسی کردن خود یک مکانیسم هیجانی است که ریشه بسیار محکمی در مکانیسم انعکاسی ما داره و بسیار بسیار چیز قوی هستش. به راحتی با یه دونه دارو نمیتونی شما اینو اکار بندازی و ابین ببریش. شما باید یک باوری که پشت این قضیه هست رو اصلاح بکنی. حالا ما میخوایم به اون باور بپردازیم که اصلا چرا باوری هست که ما استرس میگیریم به واسطه اون. استرس زمانی است که خوب دقت کنید. ببینید این چیزی که من میگم و شاید جای دیگه نشنوید. استرس دقیقاً زمانی است که فکر کنی همه چیز را باید یک دفعه درست کنی. دقیقاً این موقع است. آقا جون این مواقع شما یه نفس عمیق بکش، دو تا نفس عمیق بکش، سه تا نفس عمیق بکش، خودت رو آروم کن، خودت رو در آغوش بگیر و فقط بگو من میتونم همه چیز رو درست بکنم، فقط روز به روز این کار رو میکنم، نه یک دفعه، فقط روز به روز این کار رو میکنم. یعنی آروم آروم شما باید این کار رو بکنید. آقای دارن هاردی یه کتابی داره به نام اثر مرکب که داخل اون خیلی کتاب خوبیه، توصیه میکنم حتما بخونید. داخل اون توضیح میده که آقا مجموعه موفقیت‌های ما از زندگی اثر مرکب یک سری کارهای کوچیکیه که انجام میدیم و موجب موفقیت میشه، چیز دیگه ای نیستش. امکان نداره شما الان توقع داشته باشی که یهو معجزه بشه شما درسخون بشی. خیر، شما باید با رفتار کردن به مرور درسخون شدن رو در خودت به وجود بیاری. یا اصلا یه درسی رو من مثلا شاگردامو میبینم حجم کتاب رو میبینن میترسن. این که حجم کتاب رو میبینن و موجب وحشتشون میشه دقیقاً ریشش در کجاست؟ در اینجاییه که این شخص باور کرده که باید یهو یک نتیجه رو به وجود بیاره. و داستان از این قراره که این باور برمیگرده به همون دوره کودکیش که یک والد حمایتگر از این به شدت حمایت کرده و این بچه باور کرده که برای جلب نظر دیگران، مانند جلب نظر همون والد، باید یک سری کارها رو به صورت معجزه آسایی با سرعت به وجود بیاره، یک سری کارها رو با معجزه درست بکنه. و اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما اصلا همچین چیزی در این داستان نداریم. ببینید استرس تمام قوای شما رو برای انجام کارهای عادی زندگی و کارهای فکری میگیره، از جمله بچه‌ای که کنکور دارید تمام قوای شما رو میگیره. یعنی عملا اگه استرس داری، اگه یه فکری به حال اون استرس نکنی، عملا هر کاری داری میکنی آب تو هوان کوبیدنه، هیچ فایده ای نداره. ما وقتی اینو به بچه ها میگیم و میایم روی این قضیه براشون کار میکنیم، در مورد شاگردان خودم حرف میزنم، میایم روی این قضیه براشون کار بکنیم، باز من میبینم اینا عجله دارن که این فرایندی که من در پیش گرفتم تا استرسشون رو کاهش بدم زودتر تموم بشه. هی میگن کی درس رو شروع میکنیم، کی درس رو شروع میکنیم، کی درس رو شروع میکنیم. عزیزم تو نمیتونی درس بخونی، تو یک مضطربی، تو انقدر استرس داری که من باهات حرف میزنم منم استرس میگیرم. تو چی جوری میخوای درس بخونی؟ تو مگه مغز تو دی ان ای با بقیه متفاوته؟ و خیلی جالبه که در توجیه این مسئله میگن یعنی همه اون بچهای که رتبه های برتر شد دند اومدن رو استرسشون کار کردن، کنترل استرس داشتن. من در پاسخ میگم 10 مهارتی که یونسکو تعیین کرده برای یادگیری نوجوانان، یکیش کنترل استرسه. مگه میشه طرف استرس داشته باشه و بتونه اصلا کاری بکنه؟ و ببینید همین که این رو میاد در مقایسه با رتبه برتر دیگری قرار میده خودش رو، کاملا نشون میده که این میخواد یک معجزه یا یهو به وجود بیاره، یک اتفاق خارق‌العاده یهو رخ بده که نشدنیه. البته در مورد استرس ما بحث زیاد داریم، این جلسه اولیه که من در مورد استرس صحبت میکنم، که حالا ما وقتمون چون 21 دقیقه است بیشتر از این من نمیتونم توضیح بدم، 21 دقیقه حتی کمتر، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم و وقت کم داریم. فقط بگم که آقا جان، تنها چیزی که میتونه استرس شما رو تصحیح بکنه، من در گفته های سال 93 هم سری اول رادیو کنکور هم خدمتتون گفته بودم که تنها چیزی که میتونه درست بکنه این مسئله رو اینه که شما شفاف سازی کاملی از آنچه که از زندگیتون میخواید به دست بیارید، بنویسید رو کاغذ و روی اون برنامه ریزی بکنید. به سادگی به مرور این استرس ها به این میره. حالا در جلسات بعدی در مورد اینکه چی کار باید برای این استرس کرد براتون مفصل صحبت خواهم کرد. بدرود.